بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در این بحث ما مطلب رو گفتیم و عرض کردیم که آقایون به فرمایش مرحوم ناینی هم مراجعه کنن. نمیتونم امروز، اگه میخوای صحبت کنم، حضرت زهرا فوق صحبت و منم الان حال ندارم، چون سینه گرفته است، حق ضایع میشه. او کسیه که از تقرد فی الجنه زارها آدم و من دونه من النبیین. قوغای فرق اینه که آدم بفهمه که امام چی میگه. حقیقت فقه اینه. خب ما نمیتونیم صحبت کنیم و صحبت هم نیست، این صحبت نیست، چون حق اون نباید ضایع بشه. نه صلوات هم نمیخواه، صلواتون تو دلتون بفرست. رب هام، این کلمه خیلی عجیبه، چه بسا حامل فقه الى من هو افقه من. حمل فقه غیر از فهم و درک و نیل به حقائق یک فقه هم. یک عده هستن هضم کردن حقائق را. این کلمه‌ای که الان میگم هم در مدارک عامه هست، هم در مدارک خاصه، و کلمه‌ای مورد اتفاق. سیوطی در در المنصور نقل کرده، ثعلبی نقل کرده، طبرانی نقل کرده و غیر اینها از عازم اهل سنت. اینا افرادی هستند که موقعیتشون از نظر سواد و از نظر روایت روشن، ولی در این حال باید ببینیم به فقه حدیث نائل شدن یا نه. در کتب خاصه هم که مسلم با اون قضیه مورد اتفاق با اختلاف در کیفیت اینه که مایه بدنی در مورد صدیقه کبرا از این نشأه نبوده و از این عالم نبود. جوهر جسمانی از این عالم نبوده. تعبیرات عجیبه. یک تعبیر که طبرانی نقل میکنه اینه که پیغمبر فرمود در بهش به درختی رسیدم که از اون درخت احسن در بهشت درختی نبود، و و اطیب از ثمر او ثمری نبود. درختی که اون شب دید جوری بود که عقل کل را متوقف کرد. فقه حدیث اینجاست که لا نعد الرجل منكم فقیها، مگر این که اون معانی، اون مقاصد، اون دقائق کلمات رو درک کنه. توقف شخص اول عالم، یعنی کسی که جاذبه او ملک و ملکوت رو جذب میکنه، در اون درخت با جاذبه ای بود که او را جذب کرد، اونجا متوقف شد. میوه اون درخت رو چیدند و به او دادند و از اون میوهی که از اون شجره بود نطفه صدیقه کبرا منعقد شد. در قرآن در این آیه دقت کنید که خداوند می‌فرماید وقتی تسبیه کردم او را، فَإِذَا سَبَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ، این دو کلمه باید فهمیده بشه تا معنای این کلمه باز فهمیده بشه. نفخ روح من بدون تسبیه جسد نمیشه، جسد باید تسبیه بشه بعد نفخ بشه روح من. معنای این کلمه اینه که بین ماده جسدانی با نفس متعلق به اون جسد باید تناسب محفوظ باشه. نفس انسانی ممکن نیست تعلق بگیره به بدن حیوانی، بدن بدن حیوان، نفس نفس انسان نمیشه. چرا؟ چون تسبیه مناسب نیست، باید این چنین بدنی باشه که و تین و زیتون و تور سینین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اگر روح جهت احسنیت تقویم داره بدن هم به این تناسب باید این چنین باشه. اگر بنا باشه ماده جسمانی یک بشر اون چنان باشه که از عالم ملکوت گرفته بشه و از فوق تمام عوالم ظلمات اون ماده رو بگیرن، نفس متعلق به اون بدن چه نفسیه؟ این اون فقهیه که نه سیوطی فهمید، نه طبرانی و نه ثعلبی. در این حال که گفتن نوشتن اما نفهمیدن این مطلب به کجا منتهی میشه که اگر ماده بدن باید از درختی گرفته بشه که اون درخت در بهشت منحصر به فرده و از میوه چنین درختی مایه جسدانی یک بشر اتخاذ بشه، روحی که به این بدن تعلق میگیره باید چه روحی باشه، چه نفسی باشه؟ اگر این رو کسی بفهمه، اون وقت میفهمد چرا باید گفت اللهم انی اسألک بفاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها. مسئله اینقدر مهم، منتها هر کسی از این گوهر محتاور وجود به قدر ظرفیت خودش درک میکنه. ان القلوب اوعیه، دلها ظرف هاست، ظرفیت ها مختلفه. یکی به این حد میرسه که صدیقه کبرا مادر نمونه، خب این به قدر معرفتش در حد عقلش. یکی به این حد میرسه که صدیقه کبرا در شوهرداری زن نمونه، خب اینم به قدر شعورش، به قدر ادراکش. یکی حدش اینه که این زنیه که سرمشق زنان جهانه، اینم در حد خودش، ولی مطلب اونه و قضیه به قدری مهمه که وقتی معلوم میشه صدیقه کیه که در خلقت روح فاطمه کسانی که باید بحث کنن نظر میدن. بدن این بود، حالا روح چیه؟ در روایتی که امام از خلقت روح صحبت میکنه، تعبیر اینه که خداوند فاطمه را خلق کرد من نور عظمته. مبدأ خلقت بدن معلوم شد، مبدأ خلقت روح چیه؟ مبدأ خلقت روح دیگه درخت بهشتی نیست، من نور عظمته. نور عظمت بحثی داره، نور مضاف به خدا، الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح، به اضافات به اسماء و صفات افتراقاتی داره که بحث در هر یک فرصت عجیبی لازم داره. در خلقت روح اینجوره که خلقها من نور عظمته، از نور عظمت خلق شده، نور عظمت خدا. آیت الکرسی رو بخوانی، اون عظمتی که بعد از مرحله علو العلی العظیم، اول علی بعد عظیم، مبدأ خلقت از نور مضاف به اون عظمت. روح یک همچه روحی بدن یک همچه بدنی وقتی ارتباط بین روح و این بدن پیدا بشه چنین بشری چه خواهد شد؟ کجا بود و کجا آمد و اینجا که آمد چه کرد و بعد که فردا سر از خاک بردارد چه خواهد کرد؟ بعد که امام می فرماید او را از نور عظمتش آفرید، بیان حضرت اینه که اون روح را در حقه‌ای قرار داد. تعبیر حقه مهمه، مثل گوهری که در یک گنجینه بگذارند این روح را در اون حقه قرار داد و اون حقه را بر طاق عرش معلق کرد. طعام او چه بود؟ طعام این روح و این نفس قدسی چه بود؟ طعام تسبیح، تقدیس، تحلیل، تحمید. این چهار کلمه طعام این روح بود تا وقتی که تعلق به این بدن نگرفته بود. بحث در این طعام هم بحث دیگریه، اینه که گفتیم ملاک روایت نیست، ملاک درایته. ملاک فهم و فقه معانی و دقائق کلمات اهل بیته. اول تام تسبیح، بعد تقدیسه، سبوح القدوس، و بعد اگر این نکته رو دقت کنید ارتباط صدیقه را با تسبیح فاطمه در این نشأه، با طعام قدسی در اون نشأه پیدا می کنید که چه ارتباطی با هم. اون وقت که حقایق روشن بشه معلوم میشه که این چه بشری بود و چه انسانی بود که شخص اول آدم وجود، یعنی نفس نفیس خاتم، که اول نقطه در مرحله سیر نزول و آخر نقطه در سیر صعود چنین بشری. یک سوره در قرآن به اسم سوره طه در مورد او نازل شد، اون وقتی که ایستاد در محراب تا قدم ورم کرد. ایستادن در محراب تا قدم خاتم ورم کند عجب نیست. عجب اینه که یک بشر هنوز به سن 18 سالگی نرسیده چنون دنبال سر اون پدر قدم برداشت، حتی تبرمت قدماها. این قوغاییه که در این عالم در استقراق در حق نشون داد. فاطمه اینه، یعنی مستقرقه فی ذات الله، مندچه در عظمت الله، یعنی بشری که اون بشر در این نشأه در مقام سبق در معرفت و عبادت کار را به جایی رسون که در جوانی انعکاس خاتم شد. حالا فکر کنید که چه نکته‌ایه که روز قیامت که میشه وقتی خود خاتم سر از خاک بر می‌دارد، سوار بر براق میشه، یک سواره جلو اویه و اولین و آخرین پشت سره و اون یک سواری که فقط جلوتر از خاتم میره و جلوتر از خاتم قدم به بهش میگذارد فاطمه زهراست. این مقام این زنه. وقتی روشن شد کیه این موجود، معلوم میشه سر نا انزلناه فی لیلت مبارکه. در انجیل خبر میدهند که نسل فارقلیت از مبارکه است. در قرآن آیه نازل میشه انا انزلناه فی لیلت مبارکه. امام موسی بن جعفر تفسیر میکنند که لیله مبارکه فاطمه زهراست و این منزل قرآنه. نزول تمام بطون کتاب محکم در مرحله سر مستتر ناموسی صدیقه کبرا فاطمه زهراست. چنین بشری فوق تقریر ماست و اون چه ما بگیم بعد از گفتن باید استغفار کنیم، اون وقت برسیم به سر کلام امام که سمیت فاطمه لأن الناس فتموا عن معرفتها. بحث مفصلی در این که وقتی وارد میشه در بهشت، زارها آدم و من دونه من النبیین، آدم و من دونه من النبیین، یعنی وقتی در بهش قرار گرفت به زیارتش میآید آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، شخص خاتم، خود خاتم هم میآید به زیارتش. سر این زیارت چیه؟ انشاءالله بعد.